أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. خب در بحث تطبیقات استصحاب رسیده بودیم به استصحاب تعلیقی یا به تعبیر دقیق‌تر استصحاب حکم معلق یا استصحاب حکم تقدیری یا بفرمایید استصحاب قضیه شرعی. نسبت به این نوع استصحاب مرزای نائینی علیه الرحمه اعتراضی رو وارد فرمودن که شیخ صدر این اعتراض رو به عنوان الاعتراض الاول مطرح کرد. از این اعتراض دو تا جواب مطرح شد. یک جواب، جوابی است که از رسائل، از فرائض اصول شیخ اعظم انصاری استفاده میشه، از کلمات ایشون استفاده میشه. یک اشکال هم خوب از اونجوری که صراحت بیشتری درش هست مربوط به مدرسه محقق عراقی هست، آزیای عراقی. قبلا هم گفتیم اینها بحث ها و جدال های علمی میان مدرسه نائینی و مدرسه عراقی اینا خیلی داغ بوده و تون بوده و شدید بوده و اینا روزانه در حقیقت با هم دیگه بحث داشتن، بحث گفتگو داشتن و طرفین دیدگاه‌های هم دیگر رو نقض می‌کردن. خب این دو جواب رو ایشون فرمودن، لکن نه جواب اول پذیرفتن نه جواب ثانی رو، نه جواب شیخ اعظم انصاری رو پذیرفتن، آی صدر یعنی نه جوابشون رو پذیرفت نه جواب محقق عراقی رو پذیرفت. پس حتی الان اعتراض نائینی ثابت شده، یعنی پاسخ بر اعتراض داده نشده. من اون پاسخی که از کلمات شیخ اعظم انصاری استفاده میشه رو فعلا کاری ندارم. میریم سراغ دیدگاه نائینی، دیدگاه عراقی. ظاهر دیدگاه نائینی این هست که استصحاب تعلیقی رو قبول نداره، نفی کلی داره، نفی مطلق داره. ظاهر عبارات محقق عراقی هم این هستش که استصحاب تعلیقی رو قبول داره مطلقا. در این قسمت اخیری که حالا امشب باید نگاه بکنیم و تحقیق، اینجا آقای صدر میخوان نظر مبارک خودشونو بگن، شهید صدر میخواد نظر خودشونو بگن که ما ببینیم آیا طرفدار دیدگاه نائینی است و کلن استصحاب تعلیقی رو قبول نداره، یا طرفدار دیدگاه محقق عراقی است و استصحاب تعلیقی رو قبول داره. باز پیشتر عرض کردیم که تا قبل از نائینی علل عموم علما و فقها و اصولیین ما استصحاب تعلیقی رو قبول داشتن. نائینی آمد این اعتراض رو مطرح کرد، لذا مسیر تغییر کرد. بسیاری به تبعیت از نائینی اینا هم زیر زدن، گفتن نه راست میگه، استصحاب تعلیقی نمیتونه جاری کنه. حالا ببینیم آقای صدر از کسانی که تحت تاثیر مدرسه نائینی یا اینکه نه تحت تاثیر دیدگاه محقق عراقی. مرحوم آقای صدر علیه الرحمه در اینجا ایشون میفرمان ما نه ناینیستی هستیم نه عراقیستی، هر مثلا توی که حد وسطی رو گرفتیم، قالب تفسیری، قالب تفسیری ما آله ما معمولا با رفقا مزاح میکنیم، بگیم اگر یه وقتی خواستید درس خارج بگید و گیر کردید همه آرا رو گفتن دیگه چیزی برای شما من باب نوآوری نمونده، شما قالب تفسیر بشید. که خب یه عده اینو گفتن یه عده ما قالب تفسیر بشید، یه خوش نوآوری بشید که حرکت جدید. حالا مزاح میکنیم، عرض کنم خدمتتون که من رو ما آقای صدر میگن که ما نه پذیرش مطلق داریم نسبت به استصحاب تعلیقی، کمان این که از عرض کنم یعنی تاکید کنم باز از ظاهر کلمات محقق عراقی این طور استفاده میشه که پذیرش مطلق داریم و نه نفی مطلق داریم آنچنان که از ظاهر کلمات مرزای نائینی استفاده میشه. ما قائل تفسیر، ما قائل تفسیر معتقدیم که این اعتراض اول، این اعتراض نائینی از جهتی تامه، از یه جهت تامه و وارده و استصحاب تعلیقی وارد جریان پیدا نمی کنه و از جهت دیگر تام نیست و بفرمایید که مردوده و استفهام تعلیلی در ایام پیدا میکنند. این بستگی دارد که شما این حکم رو چطور تصویر میکنید، یعنی حکم چطور صادر شده باشد. من دارم به همون مثال یک بار دیگه مثال رو عرض کنم. ما گفتیم یه حکمی داریم، مثلا حرمت عصیر عنبی اذا غلا، حرمت العصیر عنبی، یا حالا به تعبیر چیزی حرمت العنب. مثلا شما همین که تو حرمت العنب بود، نه حرمت العصیر عنبی بله فرق نمی کنه. حالا من خواستم اینو اشکال آرخویی چی نشد، فرق ما هر روز حل میکنیم. الان هم حرمت العنب رو میگیم هم حرمت العصیر عنبی، این اشکالی به ما فرق نمی کنه. مثلا این باشد که بفرمایید که العنب اذا غلا حرم، العنب اذا غلا حرم، عنب وقتی که غلیان پیدا کرد، وقتی که جوشید به دو سومش بخار شد رفت، این بفرمایید که حرم، حرام می‌شود. این خب در اینجا فرمودن دو تا خصوصیت مطرحه، یکی عنبیت انگور باشه، چیز دیگه نباشه، مثلا بعد فرمود که هلو نباشه، چه الان هلو مثلا نه هلو نه انگور هر مازد تو که دقیق می کنیم، اولا انگور باشه، ثانیا غلیان، دچار غلیان به جوشش بشه بجوشه. پس دو تا خصوصیت مطرح است، الخصوصیت الاولا العنبیت انگور بودن، الخصوصیت الثانیه الغلیان. پس دو تا خصوصیت مطرحه. ما میدونیم که این حکم مشروط به این دو خصوصیت، عنب نباشد حرمت نیست، غلیان نباشد حرمت نیست. یعنی شما انگور رو بزنونه همینطور، این هرچی هم بمونه، اگر غلیان حاصل نشه این حرمت نمیاد، حرام نمیشه. اما بعد این که بعد فرمودن که هناک خصوصیت ثالثه یحتمل دخلها فلفل فرض بفرمایید که یک خصوصیت ثالثه ای مطرح باشن و اون خصوصیت ثالثه طراوت عنب باشه، تازگی عنب باشه. با این خصوصیت ثالثه ما چی رو خارج میکنیم؟ زبیب را، یعنی کشمش را. میگیم آقا العنبو اذا غلا حرام، البته العنبو اذا کان قرین تازه باشه، رطبن آبدار باشه، یعنی کشمش نباشه. بعد از جفاف، یعنی بعد از خشکی میشه کشمش، میشه زبیب، اونطور نشده باشه هنوز، هنوز عنبه، هنوز انگور حساب بشه. خب این انگور اذا غلا حرام به این بیان. پس یه خصوصیت اولا داریم، یه خصوصیت ثانیه داریم، یه خصوصیت ثالثه محتملات دخل احتمال دارد دخل بشه. بعد اینطور بیان شد، من دارم بحث قبلی رو تکرار میکنم در حقیقت. بعد اینطور مطرح شد، فرض بفرمایید که خصوصیت اولا هست، خصوصیت ثالثه از منظرتون که نیست مفروضه، و بعد ثانیه میاد، یعنی عنبی داریم، خصوصیت ثالثه این بود که پرین باشه، با تراوت باشه، این خصوصیت از بین میره، این عنب تبدیل به زبیب میشه، بعد از این تبدیل به زبیب شد تازه خصوصیت ثانیه میاد، یعنی غلیان میاد میشه. حالا چی؟ آیا حرمت میاد یا نمیاد؟ فقط میخواد چی عرض کنم؟ ما بخواستیم استثاب بکنیم، استثاب بکنیم اون قضیه شرطیه رو در رفعه. شیخ اعظم انصاری پاسخشون این بود، پاسخشون این بود که ما خود این سببیت و غلیان للحرمه رو استثاب بکنیم، به این بیان استثاب بکنیم. خب حالا آقای سعد چی میفرمن؟ آقای سعد میفرمن که ببینید ما باید اینو تحلیل بکنیم، آیا این خطوق شما که تا اینجا رسید از حلقه ثالثه و دیگر هم اواخرش هستید، البته خیلی هم اواخر نیستید ولی خب بالاخره نزدیکه به اواخر هست. بله عرض هم فرض کنیم که الان دیگه شما کاملا این مطلب دستتون اومده، بسیاری از مطالب رو شهید صدر وقتی میخواد پاسخ بدهد تحلیل عمیق‌تری ازش ارائه میکنه، همون حرفی که دیگران زدن ها، به جایی که بره درگیر بشه با اونها و بخواد با اونها بحث بکنه، میگه اول صبر کنیم، ما یه تحلیلی از مسئله ارائه بکنیم، ببینیم آیا اصلا تصور درستی از این مسئله داریم یا نداریم. اول تصور خودمون اصلاح بکنیم، لعل بعد از تحلیل و بعد از اصلاح تصورمون از مسئله اصلا مشکل به خودی خود حل شد. و شما چقدر دیدید این اتفاق افتاده که ایشون مثلا بیان رو از روزای نایینی آورده، از محقق عراقی آورده، از صاحب کفایی آورده، از صاحب فرائد مصول شیخ اعظم انصاری آورده، بفرمایید که از محقق اصفهانی آقای بویی، محقق عراقی، هر کدوم آورده، به جایی که بره درگیر بشه از اون که بخواد با اون بحث بکنه، میگه اول تحلیل کنیم مسئله رو. وقتی تحلیل کرده نه حل شده بلکه منحل شده، دیگه اشکالی وارد نبوده، مسئله ارمانزاتون که حل شده، تمام شده. اینجا ایشون همین کار رو میفرماید، میفرماید که ما باید اول این مسئله رو تحلیل کنیم، ما این تحقیق در مسئله داشته باشیم ببینیم چگونه است. میگن ببینید این حکم حرمتی که شما مطرح کردید، حکم حرمتی که شما مطرح کردید در همینجا بود دیگه، العنب و اذا غلا حرمه، این حکم حرمت، این حکم حرمت خب دو تا خصوصیت مطرح بود، یه غلیان یه انبیت، حالا فعلا اون فراغات رو بذاریم کنار، یه غلیان یه انبیت، انبیت خصوصیت اولا بود، غلیان خصوصیت ثانیه. ما باید ببینیم که این که این حکم حرمت منوط شده است به غلیان و جوشیدن وقتی که شارع داشته این حکم حرمت رو جعل می کرده، چجور این منوط شده، اناثه و منوط شدن چطور رخ داده. می فرمان گاهی اوقات این عبیت یعنی خصوصیت اولا، غلیان یعنی خصوصیت ثانیه، اینا در عرض هم قرار دارن. یعنی چی میخواییم بگیم؟ خب توجه یک لحظه با هم باشه تمامه بگیم، خیلی ساده است. میخواییم بگن یعنی ما یه موضوعی داریم مرکب از انبیت و غلیان، هر کنون بازه رو جزء الموضوع هم، اونی که حرامه انب نیست، اونی که حرامه غلیان نیست، اونی که حرامه انب جوشیده است، جزء الموضوعه، یعنی انبیه ترکیبیه، انبیه جزء الموضوعه، غلیان هم جزء الموضوعه. پس از اول موضوع ما مرکبه از دو جزءه، خوب کنند فرمان، از اول موضوع ما دو جزء. این یه طرف هم. اگر ما اینطور گفتیم در حقیقت مولا گفته از العنب المغلی حرامون، انگور جوشیده حرامه، حالا با اون شرایطی که ذهاب ثلثه از یکم بحث ندارم، العنب المغلی حرامون، از اول مولا موضوع رو دو جزئی گفته. یه وقت از شما این رو تفسیر میکنید، یه وقت از میگید نه، اونی که حکم حرمت منون شده است به خصوصیت ثانیه یعنی همون غلیان، این به نحو طولی هست و به نحو ترتبی هست بر خصوصیت اولا یعنی انبیت، یعنی موضوع العنب المغلی نیست، موضوع العنبه، منتها گفته است العنب، العنب اذا غلا حرمه، دقت فرمید العنب اذا غلا حرمه. اگر شما موضوع رو دو جزئی گرفتید این یه حکم پیدا میکنه، اگر موضوع رو یه جزئی گرفتید این یه حکم پیدا میکنه، اینا رو نشون میداد از همدیگه باید چی جدا کرد و قائل به تفصیل شد. ایشون میگه در جایی که شما موضوع رو دو جزئی میگیرید، میگید العنب المغلی حرامون، استصحاب جاری نمیشه، اعتراض نائمی وارد است، هیچ مثلا اینجا استصحاب جاری نمیشود چون هر دو جز باید با هم دیگه باشه، چون نمیشه استصحاب بکنید، نائمی بگوید اصلا حدوثش یقین نیست، حدوث اصلا حدوثی ندارد، دقت میکنید اینجا هم اینا راست میگه، این استصحاب نمیشه بکنید، چیزی قبلا نبوده که شما استصحابش بکنید، اون زمانی که عنب بود از غلیان نبوده، دقت کنید چرا، حالا که غلیان اومده مثلا فرض کنید عنبیت استصحاب نیست، حتی اگر هم شما بخواید بگید که الان یه حکم مجدری مطرح شده، اما استصحاب اینجا مطرح نمی شود. اما ارمان زدتون که در حالت دوم، در حالت دوم ایشون میگن که اشکالی ندارد، ما خود این قضیه شرطیه رو استصحاب میکنیم. قبلا میگفتیم العنب و اذا غلا حرم، حالا میگیم استصحاب میکنیم این رو، میگیم العنب و اذا غلا حرم. ایشون در مثال مناقشه نکنید، در مثال خوی انجام داد، حتی خودشون پرجم داشت در مثال مناقشه کنید. شما بگید آقا زبیب کشمش که انگور نیست، حالا فرض بفرمایید در نگاه عرفی کشمش رو همون انگور حساب بکنن، در قدر رو چرت کنم، اگر در نگاه اینطور در نگاه عرفی رو زبیب رو کشمش رو همون انگور حساب بکنن، بذار موضوع همون موضوع هست، گرچه بعضی خصوصیاتش تغییر کرده، قبلا طری بوده با فراوت بوده، الان فراوتش از بین رفته است. مثال دیگه که ما داریم نماز جمعه، بله بله، مثلا عالمی که برای زیارت میاد مثلا ها، یا مثلا نماز جمعه، نماز جمعه زمانی که واجب شده در زمان حضور معصوم بوده، حالا الان شک میکنیم آیا هنوز واجب هست یا نه، چرا این خصوصیتی درش تغییر کرد؟ اون خصوصیت هم عدم حضور معصوم، عدم ظهور معصوم هستش، معصوم ظهور نداره. این بیان آقای صدر هست، این ذره رو بخوانیم بعد باز اگر توضیح لازم در میفرمان و تحقیق ان اناحة الحكم بالخصوصية الثانية بنسب كالغليان أن اناحة الحكم بالخصوصية الثانية كالغليان إن حكم من تأخذ خصوصية الدوم مثل غليان، مثال ما غليان شد في مقام الجهل، در مقام شاردش جهل کرده، این دو حالت قابل تصور است. خلاص تارتن تکون فی عرض اناثته، اناثته هاش به حکم خورد، گاهی اوقات در عرض اناثه حکم است، منوس بودن حکم است، بل خصوصیت الاولا، الخصوصیت الاولا به نیست کل عنبیه، انگور بودن کل عنبیه. گاهی این غلیان در عرض عنبیه قرار دارد، یعنی موضوع ترکیبی، موضوع مرکب است از دو جزء، یک الجزء الاول بفرمایید که عنبیت، دو غلیان. بنقی این طور گفته شود العنب المغلی حرامون، عنب به غلیان آمده حرام است. و اخرى تکون علی نحو مترتب و طولی، و گاهی اوقات این تکونو بنویسید و اخرى تکونو اناحة الحكم بالخصوصيه الثانيه، اناحة الحكم بالخصوصيه الثانيه، واخرى تكون اناحة الحكم بالخصوصيه الثانيه، ادامه عبارت على نحو مترتب وطولي، اضافه کنید بالنسبه الى الخصوصيه الاولى، بالنسبة الى الخصوصية الاولى، بالنسبة الى الخصوصية الاولى. خب پس تارتا تكون در عرض خصوصية اولى اناطه حكم خصوصية اولى، گاهی وقت در طول اوست، به معنی ان الحكم یقید و بالخصوصیت ثانیه، یعنی همون غلیان، حکم مقید شده از خصوصیت دومین غلیان، و به ما و مقید به ها یونات و بالخصوصیت الاولا، و از آن جهت که مقید است به خصوصیت ثانیه، منوط به خصوصیت اولا هم شده است. و انقیل العنب اذا غلا حرما. فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، چون گفته اذا غلا حرم، دیگه حرمت منوط به غليان شده، اذا غلا حرم. شما ببینید که عنب، انگور در اینجا موضوع است برای حرمتی که خود اون حرمت منوط به غليان است، خلافا للفرضية الاولى، اونجایی که میگفت العنب المغلي حرام، خلافا للفرضیت الاولا التي كان العنب المغلی بما هو كذلك موضوعا للحرمه، این به مغلی نسید به ما هو کذالک نسید ای به ما هو عنبون مقیدون بالغلیان، ای به ما هو کذالک بوده توضیح میدیم، ای به ما هو عنبون مقیدون بالغلیان، العنب المغلی به ما هو کذالک موضوعا للحرمه. ففي الحالة الأولى در حالة الأولى كبقوات العنب المغلي حرام يتجه الاعتراض المذكور، اون اعتراض محقق نائيني كفرمودان الاعتراض الأول إن خوبه قابل فزيرشه، ولا يجري يعني ولا يجري همون استصحاب تعليقي، ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية همون استصحاب تعليقي استصحاب در حكم معلق، ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية اون قضية استصحاب در قضية شرطية جاری نمیشود. چرا؟ خوب بلند باشید، شما وقتی میگید العنب المغلی حرامون قضية شرطية هستون کدومه؟ بیاورد این عبارت بگید العنب المغلی حرامون قضية شرطية هست یا همدیه؟ همدیه؟ شرطية. پس شما شرطية از کجا میگید؟ خودتون انتظار میکنید، خودتون انتظار میکنه، دقت کنید جلب کن، ایش در امر انتظاری عقلی، این مجهول شرعی شما نیست، اونی که شارع جلب کرده قضیه شرطی هست یا حملیه؟ حملیه، بنابرای فرضیه اولا با، بنابرای فرضیه اولا شارع گفته العنب المغلی حرام هم، شمایید که قضیه حملیه شارع را که مجهول به الافعال شارع هست، میایید ازش انتظار میکنید یه قضیه شرطیه ای را، حالا میخواید اون قضیه منتزعی ذهنیه خودتون رو استصحاب کنید، ما چنین چیزی نداریم. قبلا هم عرض کردیم مستصحب باید مجهول شارع باشد، یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، مستصحب باید مجهول خود شارع باشه، مستصحب نمیتونه من در آوردی من باشه، از من پیش من نمیتونه باشه. واضح مثلا میفرماد لانها، هاش میخواد به این قضیه شرطیه، لانها این قضیه شرطیه امر منتزع عن الجعل، شارع گفته است العنب المغلی حرام، یا حالا با اون بیان دیگر العصیر العنبی، حالا با اون دقت های خوبی العصیر العنبی حرام، العصیر العنبی المغلی حرام، حالا اینش خیلی مهمه. عرض محضرتون که خب این رو فرموده و ما قضیه شرطی از دلش بیرون کشیدیم، این نمیشه، لأنها امر منتزع عن الجعل ولیست هی الحکم المجعول، این قضیه شرطی خودش همون حکمی نیست که شارع او جعل کرده باشه. و اما فی الحالت الثانیه، اما اگر جعل از اول خودش به نحو قضیه شرطیه بود، یعنی خود شارع گفته بود العنب اذا غلا حرمه، اگر شارع اینطور گفته بود فلا بأس به جریان الاستصحاب فی نفس قضیه شرطیه، اشکالی ندارد که بگیم استصحاب در خود همین قضیه شرطیه جاری میشد، الّتی وقع العنب موضوعا لها، بعد از این العنب وحده رو اضافه کنیم برای تأکید، الّتی وقع العنب وحده یعنی به تنهایی موضوعا لها، فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، دیگه اشکالی ندارد ما در خود همین قضیه شرطی استصحاب رو جاری بکنیم، اون قضیه شرطی که انگور موضوعی برای او واقع شده است. چرا؟ لأنها هایش باز میخواد به این قضیه شرطیه، برای اینکه این قضیه شرطیه مجعولتون من قبل شارع، خود شارع از اول آمده قضیه شرطیه گفته، خودش این کارو کرده، خودش این کارو کرده، بله، لأنها مجعولت من قبل الشارع به ماهیه شرطیتون، اصلا از اول که میخواد جعل بکنه اینو به ماهیه شرطیه جعل کرده، و مرتبتون على عنوان العنب، و این مرتبت بر عنوان عنب، بر عنوان انگور، نه اینکه من و شما این قضیه شرطیه را انتزاع کرده باشیم، فالعنب موضوع للقضیه الشرطیه حدوثا یقینا. اعتراض چی بود؟ اعتراض نائینی این بود که ارکان رکن الاستصحاب، ارکان استصحاب اینجا وجود ندارد. حالا ایشون میگه چرا وجود دارد؟ ارکان استصحاب چیه؟ یقین به حدوث، شک در بقا، هر دو هستش. میفرمایند که فلعنب موضوع للقضیه الشرطیه حدوثاً یقیناً، انگور موضوع قضیه شرطیه بوده است در مقام حدوث، یقیناً آغاز بوده، و یوشک کفی استمرار ذالکه بقاهن، هر مثلتون که شک می شود در استمرار این در مقام بقا که آیا باقی هست یا نه. البته اینکه منشأشت چیه می خواهید که نمیسید عندما صار العنب زبیبا، یعنی و یوشک کفی استمرار ذالکه بقاهن عندما صار العنب زبیبا، وقتی انگور کشمش میشه، یعنی اون خصوصیت ثالثه که طراوت رطوبت باشه از دست میده انگور، ما شک میکنیم بعد میایم باز هم استصحاب میکنیم ف یستصحب، استصحاب میشه و استصحاب میشه تمام شد. این الاعتراض اول. اما بریم سراغ الاعتراض الثانی. اعتراض اول، نائینی علیه الرحمه فرمودن اصلا درخن استصحاب اینجا محبوده، لذا نمیشه استصحاب جاری. اعتراض دوم میگن آقا حالا قبول، اصلا فرض کن درخن استصحاب هست، اینم مال شما، اینم مال شما، یا لازم مشتری بشیم، درخن استصحاب هست، هیچ مشکلم نره. لیکن مسئله ایسی دیگر ایست، مسئله این هستش که بر استصحاب تعلیقی اثر عملی مترتب نمی شود، اثر لذا جاری نمیشه. در استصحاب تنجیزی شما به یه حکم میرسید، یه حکم فعلی میرسید. اینجا که فعلیتی نیست که شما استصحابش بکنید، تعلیقیه، فعلی نیست که، تقدیریه، فلذا اثر عملی برش مترتب نمی شود. در حقیقت میگن شما میخواید استصحاب بکنید چیزی که اصلا این تنجز بردار نیست، چیزی که تنجز بردار نیست، این رفتی به چی نداره، به همین جهت هستش که این استصحاب جاری نمیشه، چون ثمره عملی برای مترتب نیست. اعتراض بخونیم. الاعتراض الثانی، انا اذا سلمنا تواجد رکن الاستصحاب فی القضیه الشرعیه. آقا ما از اعتراض اول کوتاه میایم، میگیم قبول باش، درخت استصحاب هست، درخت استصحاب هست، انا اذا سلمنا اگر پذیرفتیم، کوتاه آمدیم، تسلیم شدیم، چه چیزی رو پذیرفتیم؟ وجود درخت استصحاب را در قضیه شرطیه، فلا نسلم جریان الاستصحاب مع ذلك، با این وجود قبول نمی کنیم که استصحاب جاری بشه. چرا؟ لانه برای اینکه استصحاب انما یثبت الحکم المشروط نسید و المعلق، حالا برای اینکه گیج نشید، استصحاب بر فرض مثلا شما استصحاب هم کردید، چیشی رو استصحاب کردید؟ قضیه شرطی هم این حکم مشروط معلق رو اثبات کردید، فقط میکنم این چیز مهم با اون هم نکردید که حقی اینطوری میشه اونطوری میشه. بابا ما میخواییم اثر عملی با اثر عملی چیه؟ زمان است که حکم ناجز باشه، منجز باشه، فعلی باشه، معلق نباشه، تقدیری نباشه. این هر مخصوم که این در عربستان سعودی قرآن رو به زبان‌های مختلف ترجمه کردن و میفروشه، یعنی حکم هدیه میدن به حجاج، از اونها خب ترجمه فارسی از قرآن رو هم ارائه کردن. این ترجمه فارسی از قرآن رو این رو ظاهرن دادن مثلا بعضی افراد از کشور افغانستان و حالا عجوده اونجا ها ترجمه کردن، وقتی یک جاهایش برای ما یه خوده همچین جالب نیست. این آیه قرآن هستش که دم به دو تا همسر میگه که اگر شما دو تا همسر گرفتی و مثلا به یکی از اونها، نه حالا آیه که ادارت من اول سوره نساء، نه حالا یک خورده جلوتر دارم اون سوره نساء این آیه بردارم که اگر مثلا دو تا همسر گرفتید بالاخره طبیعی نیست که شما یکی رو بیشتر از اون که دوست داشته باشید. بعد میگه اما این شرط نشد که اون دیگری رو رها بکنید، لا تذروها کالمعلقه، او رو معلق رها نکنید. وقت اینو ترجمه کردن که او رو لنگ در هوا رها نکنید، از اون قرآن درسته این همسر دیگر رو لنگ در هوا رها نکنید. حالا این حکم هم لنجر هواست از نظر که حکم معلقه. خود اون همسرتون لنجر هوا رها نکنه چون سراغو یکی همسر از نظر که خیلی ترجمه ترجمه بعد نه برای این استثاب انما به حکم مشروط و این استثاب حکم مشروط و معلق رو ثابت میکنه و هوه یعنی حکم مشروط و معلق به ما هوه این که مشروط است و معلق لا یقبل تنجز این تنجز بردانیست پس استثابشن لغمه ارزشی نداره نه ما استثاب کردیم خیلی هنر کردیم خود چه ثمری داره لغوه کار لغوه انجام بده دقت میکنید و هو لا یقبل التنجس این که استثاب این که تنجس نمیپذیره و اما ما یقبل التنجس فهو الحکم الفعلی آن چه که تنجس میپذیره حکم فعلیه که شما نداریدش که شما ندارید پس شما اضافه کنید اذن ما هو المستصحب اذن ما هو المستصحب لا يقبل التنجز اذن ما هو المستصحب لا يقبل التنجز و ما هو قابل للتنجز و ما هو قابل للتنجز ليس بمستصحب و ما هو قابل للتنجز لیسه دو مستصحب اونی که شما میخواد استثابش بکنید یعنی همون مشروط معلق این که تنجز نمیپذیره پس کار که خود اونی که تنجز میپذیره از حکم فعلیه که اون که مستصحب شما نیست شما اصلا حکم فعلی نداره شما اصلا قضیه شرطیه رو میخواد استثاب بکنید پس اساسا میفرمان فما لم یکن المجعول فعلیا لا یتنجز الحکم تا زمانی که مجهول فعلی نباشد حکم تنجز پیدا نمی کند مثلاً که و اثبات فعلیت المجهول عند وجود شرط استصحاب الحکم المشروط متعذرون باید یه نفس بخونید تا به خبرش برسید مبتدا اثبات خبرش متعذرون اثبات فعلیت مجهول بگید مجهول فعلیت دارد عند وجود شرط استصحاب الحکم المشروط وقتی که شرط بود به وسیله اینکه استثاب کرده حکم مشروط را این متعذرون چرا متعذرون چرا نمیشه این کارو کرد بابا حالا شرطش آمد دیگه غلیان مگه شرط نبود حالا شرط آمده ما کشمشا رو جوشوندیم درسته دیگه انگور یعنی انگورش تبدیل به کشمش شده اما حالا جوشوندیم شرط آمد میگه نمیشه الان شما بگید فعلیت داره چرا لان ترتب فعلیت المجهول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلی و ليس شرعی می‌فرمایند که اثبات حرمت کشمش وقتی که شرطش محقق شد یعنی همون غلیان محقق شد این نمیشه چرا نمیشه می‌فرمایند برای اینکه این لازم عقلی استصحابه لازم عقلی استصحابه لازم عقلش چی بود لازم عقلش بود که حرمت العنب اذا غلا حرمت العنب اذا غلا این نمیشه میگم چرا میگم من اینکه اصل مثبت اصل مثبت این لازم عقلیه و شما نمیتونید لازم عقلی رو این چیزی که شما با عقل خودتون میفهمید دیگه و اون چیزی با عقل خودتون فهمیده نمیتونید حساب بکنید این لازم عقلیه و اصل مثبت مثلا لان ترتب فعلیت المجهول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم این على ثبوت متعلق به ترتبه لان ترتب فعلیت مجهول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عرض مثلتون این ترتب بر ثبوت حکم مشروط عرض مثلتون که این عقلی و ليس شرعیه مطلق همون ترتبه ترتب فعلیت مجهول دخلی که شرطش باشد ترتب این امر بر ثبوت حکم مشروط ترتب فعلیت اون مجهول بارها گفتیم دیگه همون حکم همون قانون مترتب شدن فعلیت این حکم وقتی که شرطش بود خب مترتب بر چه چیزی بشود؟ مترتب بشود این فعلیت بر ثبوت حکم مشروط خب این عقلی و لیس شرعی و نلاحظ على ذلك دو تا ملاحظه مطرح می کنم
اون اولن رو کنارش بنویسید. این ملاحظه بنابر همه مسالک ببینجه مسلک شهید صدر قابل قبول است. این ملاحظه بنابر همه مسالک ببینجه مسلک شهید صدر قابل قبول است. خب دو سه خط بعد نمیشه و ثانیان، درسته؟ کنار و ثانیان بنویسید این ملاحظه فقط بنابر مسلک این ملاحظه، کنار و ثانیان بنویسید این ملاحظه فقط بنابر مسلک جعل حکم مماثل، مسلک جعل حکم مماثل قابل پذیرش است. فقط بنابر اون مسلک. پس ملاحظه اولاتون خوبه، کلیه، با همین ملاحظه اولا ما میتونیم جواب بدیم. اما ملاحظه ثانیه برای کسی که مسلک جعل حکم مماثل رو قبول داشته باشه. چی؟ نه حالا این مراجعه کنید جلد اول ببینید مثل جلد مرسل. نه اعتراض کنید، نه مبنایی نیست بلد. چی؟ بخواهد بگید جراستای نایینیه. خب این حد بفرمایید. پاسخ اول این هست که شما آمده این یه ادعایی مطرح کردید و همین ادعا خودتون رو گیر انداخته. اتعبدون ما تنحتون، یه چیز خودتون میتراشید درست میکنه و توش رو گیر میکنید. چه کسی گفته است به شما که بفرمایید که منجز نمی شود در این حالتی که ما فرض کردیم حکم میتونه منجز بشه؟ میگیم چجوری حکم منجز میشه؟ میگن ببینید حکم چطور منجز می شود؟ دو تا ویژگی میخوام. یک، حکم شرعی به مکلف برسد. دو، شرطش محقق بشود. مثال معروفش هر نظرتون که ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اگر این حکم به ما رسید، ما این آیه قرآن رو دیدیم، شرطش هم که استطاعت باشد برای ما حاصل شد، این منجز شد. درسته؟ اینطور نیست؟ همین دیگه. خب اینطور شما برای تنجز میره چی لازم دارید؟ خودتون میترشید اضافه میکنید؟ برای تنجز بیش از این لازم است. اما فیلم اول ما حکم رو میگیم واصل شده. چطور واصل شده؟ به وسیله استصحاب. ما با استصحاب این قضیه شرطیه حکم رسول این تو عجیز دارم. استصحاب کار هنرش همین بود دیگه، تونست حکم رو از گذشته بکشونه بیاره تا الان برسونه. هنر استصحاب اصلا اینه. پس حکم واصل شده به کمک استصحاب. اما شرط، مگر غلیان شرط نبود طبق نظر شما؟ غلیان هم بل وجدان حاصله. تو الان داریم میبینیم که این زبیه این کشوشه دارم میشونه. پس هم حکم رسیده هم شرط موجوده. حکم ما همون کبرای کلیست. کبرا به ما رسید. میماند کبرا یعنی همون مصول شرط. این هم که بل وجدان ما داریم میبینیم که انجام شده است و حاصل شده است. پس تو جنبه تنجیزی پیدا می کنند و برای تنجیز یه همچین حکمی ما هیچ مشکل چی نخواهیم داشت. به محض این که حکم به ما رسید شرط هم محقق شد، این ادوانزتون که حکم منجز میشه، داخل در عهده مکلف میشه. عقل اینجا میاد حکم می کنه که آقا این امتثال بکنید، امر را این حکم را امتثال بکنید. می فرمان که و نلاحظ علی ذلک، اولا
انه یکفی فی تمجیز ایصال الحکم المشروط مع احراز الشرط. شما برای تنجیز از خودتون چیز نتراشید، تنجیز این دوتا رو میخواد. یکی که تنجیز ایصال الحکم المشروط مع احراز الشرط. بنویسید از یه خطانه توضیح بنویسید و فی المقام ویرگول یا کاما و فی المقام چی فارسیش چیه؟ فارسی نداره؟ چون ویرگول که فرانسویه، کاما هم انگلیسیه، فارسیش چی میشه؟
ما فرهنگستانی داشتیم کجا؟ قدر نمیدونیم، قدر نمیدونیم.
بله و فی المقام وام برعکس قدر نمیدونیم و فی المقام ویرگول و یه اسمی دارن انگار نداره، چیزی خاصی نمیگن؟ اسم برای شروع نکنه چیزی؟ چی نداره؟ فرهنگستانی داشتیم
ما فارسا این حرفا رو نمیزنن. گفتم به بخشت برزن وقتی که ما عربی کار میکنیم، مخالف عربی یاد بگیریم از این حرفا، خالی کار کلاس کنیم، اول با این عربا ما حرف میزنیم. کار رو همتون رو روش خلاص درست شکار ندارم، نمیخوام بگم روش درستی بود، اصلا روش ما این بود. فکر میکردم موقعیت های مختلف رو تصور میکردم، نوجوان بودیم، سن اون خیلی کم بود، موقعیت مختلف تصور میکردم و بعد حرفایی که تو اون موقعیت زده یعنی سناریو تو ذهنم دارم ترسیم میکردم، حرفای مختلف تو اون موقعیت زده میشد، تو فارسی نمیشد، خودمون به فارسی نمیشدم، من اینو میگم اونو میگه اینطور میشه اونطور میشه، تو موقعیت های مختلفی که فکر میکردم ممکنه برای خودم رخ بده یا برای انسان رخ بده. بعد رفقای عرب زبان داشتیم، عراقی بودن، اماراتی بودن، جایی بودن، باشون مرتبط بودیم، آشنا بودیم با همدیگه. با اینم گفتم حالا این جمله چی میشه، این جمله چی میشه، این جمله چیه، اصلا ترجمه‌هاشون می‌گرفتم به زبان محلی عراقی رو مجاور دادم. خاطر از یه بار بکردم این فقهای عرب زبان رو گفتم که خسته نباشید به عربی چی میشه؟ شما عربا وقتی به هم میرسید میخواید بگید خسته نباشید چی میگید؟ گفت عرب خسته نمیشه. عرب خلاص مثلا نداریم چون عرب خسته نمیشه. حالا اینطور بعد بعد بله ما ویرگول نداریم، مثلا فارس ویرگول استفاده نمی کنه، همیشه میره جلو فاصله که بله از مصر میگه نه الان فارسی خیلی خوب. و فی المقام ویرگول وصل، اگر ما مقید نبودیم به زبان فارسی اینقدر معطل نمیشه. و فی المقام ویرگول وصل الحکم المشروط بالاستصحاب. و فی المقام وصل الحكم المشروط بالاستصحاب. میگیم آقا حکم مشروط چطور به شما رسید؟ به واسطه استصحاب. استصحاب کمک ما کرد حکم ما رسون. و احرز الشرط و احرز الشرط بالوجدان. شرط کدوم بود؟ همون غلیان. ما غلیان رو داریم مشاهده میکنیم، داریم میجوشه جلو چشم خود ما هست. و احرز الشرط بالوجدان فالحكم منجزون. پس و فی المقام وصل الحکم المشروط بالاستصحاب و احرز الشرط بالوجدان فالحکم منجزون و داخل فی عهدة المکلف و داخل فی عهدة المکلف و یقول العقل و یقول العقل به وجوب الامتثال و یقول العقل به وجوب الامتثال. خب می‌فرمایند که انه یکفی فی التنجیز ایصال الحکم المشروط مع احراز الشرط. در تنجیز کفایت می‌کند که حکم مشروط برسد، شرط هم احراز بشود. لأن وصول الکبرى و الصغرى معا کافٍ لحکم العقل به وجوب الامتثال. همین که کبرا و صغرا با هم دیگه به ما برسد، این کافی است برای اینکه این تحت حکم عقل قرار بگیرد، به اینکه امتثال آن واجب است. همین مقدار عقل مثلا که کافی است. ما که نگفتیم میخواهیم فعلیت و حرمت الذبیب المغلی را استصحاب کنیم، نه خیر، ما چنین چیزی رو که نگفتیم ما استصحاب کنیم. ما از اول گفتیم میخواهیم حرمت العنب المشروطه بالغليان تا
زمانی که تبدیل به زبیب می شود را اتصاف بکنیم. از اول بکنی همچه چیز رو بکنیم اتصاف بکنیم و این هیچ مشکلی از این حیث پیش نمیاد. اما ثانیاً که جعل حکم مماثل باشه، باز این گوشه کتابتون توضیحی براش بنویسید، سه خطی مثلا شد توضیح بخواد بنویسید بر اساس مسلک، بر اساس مسلک جعل حکم مماثل، بر اساس مسلک جعل حکم مماثل ویرگول گیومه باز کنید گیومه الاستصحاب و حجتون، گیومه بسته وقتی ما مرسی رو به آقای پختیم بنویسه بعد الما اصلا میگن کروشه باز، کروشه بسته، پرانتز باز، گیومه بعد این همه رو هم حاطی میگن کروشه به کدوم هم میگن گیومه به کدوم هم میگن ما ناچار بسن میگیم با تو پرانتز بکش هر من کوچیک باشه گیومه هر قلاب من فرم از محسس این که بله پس گیومه باز از استصحاب و حجتون گیومه بسته یعنی مولا گفته است. این تعبیری که میگیم آقا از استصحاب و حجتون کسی میگه یعنی چی؟ ما معنا از استصحاب حجتون البته طبقاً لمسلک جعل حکم مماثل معناش چیه؟ وقتی شما بر مبنای مسلک جعل حکم مماثل میگید الاستصحاب حجتون این معناش چیه؟ این یعنی این که مولا گفته است جعلت حکمن تکلیفیاً مماثلاً جعلت حکمن تکلیفیاً مماثلاً لما عدا منجر شد، منجر شده است لما عدا الیه الاستصحاب، لما عدا الیه الاستصحاب. اگر خدای نکرده جسارت به آقایان نباشد در ذهنتون مونده باشه، از حلقه سادس جلد اول اونجا در بحث حکم ظاهری حکم واقعی این بحث مطرح شد. اونجا مسلک جعل حکم مماثل گفتش که انگاری مولا گفته از جعل تو حکما تکلیفیا مماثلا لما ادا الیه خبر الثقه، مثلا لما ادا الیه الاستصحاب، مثلا دقت کنید همون مثلا. خب بنویسید این حکم تکلیفی مماثل، این حکم تکلیفی مماثل لازم عقلی استصحاب است. و نه لازم عقلی مستصحب. این حکم تکلیفی مماثل لازم عقلی استصحاب است و نه لازم عقلی مستصحب. در حالی که آنچه مترتب نمی شود، لازم عقلی مستصحب است و نه لازم عقلی خود استصحاب، و نه لازم عقلی خود استصحاب. خلاصه کلام این که اون مستشکل، اون معترض اعتراض کرده بود به این که اینجا اصل مثبت لازم میاد، شما دارید لازم عقلی رو استفاده میکنید و این اصل مثبت استصحاب. پاسخ این است که آنچه که ما در بحث لازم عقلی استصحاب داشتیم و به فرمان که اصل مثبت داشتیم این بود که شما لازم عقلی مستصحب را بخواید به فرمان که استفاده بکنید لازم عقلی مستصحب. مثلا زید، شما بچگی دیدیش، استصحاب میکنید بقاء او رو، میگید من بچگی دار نیدمش، قاعدتا الان به این سن که رسیده دیگه حتما مثلا فرض کنید که مثلا ریش در پرتمالا چه میشه بده ریش در بود، خیلی خوب. اما مثلا کنید که و شما نظر کرده یه موقع نظر داد کمک ما کنید، نظر کرده که اگه زید بیشتر آورد مثلا یه پولی خبیر بدیم، مثلا دقیقا یه قربانی دارید، یه قربان مثلا انجام ده. خیلی خوب. اما مثلا کنید که حالا بگید که اینجا پس ما استفاده کنید، این میشه اصل مصر ریشتر آوردن اون لازم عقلی مستصحبه. مستصحب چی بود؟ خود زید، بقای زید، دقیقا اون چه اشکان؟ بقای زید فرمون سن. اما لازم عقلی خود استصحاب اگر بود این اصل مثبت نیست و اشکالی ندارد. بنابر مسلک جعل حکم مماثل، فقط بنابر این مسلک ها ما این پاسخ رو میتونیم مطرح بکنیم. شاید بگید آه خب پس بنابر مسالک دیگه و از اون مسئله شهیدتر داره چی؟ بنابر مسئله شهیدتر اصلا ما گرفتار این ایراد نمیشیم، ما اصلا گرفت از اصل مشکل رو حل میکنیم، دقیقا میکنیم نمیرسیم به این اشکال. اما بنابر جعل حکم مماثل برفرد مثلا اگر به اونجا هم برسیم این رو این طور پاسخ میدهیم. این حاله بیان است. و ثانیا ان دلیل الاستصحاب اذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل، دلیل استصحاب اگر ما بنا گذاشتیم برای اینکه این دلیل استصحاب متکفل جعل حکم مماثل است، یعنی ما مسلک جعل حکم مماثل رو پذیرفتیم و گفتیم دلیل استصحاب هم این منجر و مؤدی به جعل حکم مماثل میگردد، کان مفاده فی المقام ثبوت حکم مشروط ظاهری، مفاد او در اینجا ثبوت حکم، میخواید تکلیفی یه هم اضافه کنید، ثبوت حکم تکلیفی مشروط ظاهری. خب این چیه این حکم تکلیفی مشروط ظاهری؟ حرمت کشمش وقتی که به جوشد، حرمت الزبیب اذا غلا. خب این حکم رسیدیم دیگه، حرمت الزبیب اذا غلا. مفادش در اینجا ثبوت حکم تکلیفی مشروط ظاهریست، اونم این است که حرمت الذبیب اذا غلا و تحول هذا الحكم الظاهری الى فعلی عند وجود الشرط، وقتی شرطش آمد یعنی غلیان و جوشش حاصل شد این حکم ظاهری به فعلی، این حکم ظاهری مشروط به فعلی تبدیل می شود وقتی که اون شرطش آمد. خب یه همچین چیزی لازم عقلی لنفس الحکم الاستصحاب المذکور، جعل حکم مماثل این مسلک میگن اصلا دلیل استصحابی همچین افتضاعی دارد و خود استصحابی همچین لازمی ازش استفاده میشود نه مستصحاب. لازم عقلی لنفس الحکم الاستصحابی المذکور لا للمستصحاب، و قد مر بنا سابقا ان اللوازم العقليه لنفس الاستصحاب تترتب عليه، قبلا گفتیم که لوازم عقلی خود استصحاب بر او مترتب می شود بلا اشکاله. خب دیگه اعتراض سالس بماند، دیگه خسته شدیم. سواد خط بفرمایید. الله صل علی محمد و آل محمد. عجب.